ساعت 22 این صدای رادیو فرداست. سه‌شنبه 23 اردیبهشت ماه سال 1393 خورشیدی برابر با 13 ماه مه سال 2014 میلادی است. شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. شب یکایک شما به خیر و خوشی باد. الهه روانشاد هستم و شما رو در این مجله 30 دقیقه‌ای همراهی می‌کنم. به امید اینکه روزی بی و یا کم دغدغه‌ای رو پشت سر گذاشته باشید، دعوت می‌کنم در آغاز این مجله هم شنونده تازه‌ترین خبرها باشید از همکارم حسن جعفری.
شب بخیر شنوندگان عزیز. دبیرکل سازمان ملل اعلام کرد که اخضر ابراهیمی نماینده این سازمان در امور سوریه 2 هفته دیگر از سمت خود کناره‌گیری می‌کند. بان کی‌مون دبیرکل سازمان ملل که امروز به همراه اخضر ابراهیمی در کنفرانس خبری مشترکی شرکت کرده بود، به خبرنگاران گفت که مأموریت آقای ابراهیمی 31 ماه جاری میلادی کمتر از 20 روز دیگر پایان خواهد یافت. اخضر ابراهیمی که شهریور 2 سال پیش جانشین کوفی عنان شده بود، در ابتدای مأموریتش گفته بود با وظیفه‌ای به شدت پیچیده و بسیار بسیار دشوار روبروست. چاک هیگل وزیر دفاع آمریکا در نخستین مرحله از سفر به خاورمیانه برای گفتگو در مورد ایران و سوریه امروز وارد عربستان سعودی شد. آقای هیگل قرار است فردا با وزیران دفاع کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس دیدار کند. این سومین سفر وزیر دفاع آمریکا به خاورمیانه در 1 سال گذشته است و به گفته سخنگوی پنتاگون قرار است طی آن موضوعاتی از قبیل هماهنگی دفاع موشکی و هوایی و همچنین امنیت دریایی و سایبری مورد بحث قرار گیرد. 4 دور مذاکرات جامعه ایران و گروه 5+1 قرار است به مدت 3 روز از صبح فردا در وین آغاز شود. بنابر گزارش‌ها محور اصلی مذاکرات این دور نگارش پیشنویس توافقنامه جامعه هسته‌ای خواهد بود. به گزارش رسانه‌های ایران در آستانه مذاکرات رسمی قرار است امشب محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران و کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با برگزاری شام کاری به مذاکرات مقدماتی بپردازند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در واکنش به انتقاد محافظه‌کاران از سیاست‌های خارجی دولتش گفت عده‌ای با شعار مبارزه با ابرقدرت‌ها جیب مردم را زدند و اموال مردم را غارت کردند. آقای روحانی که امروز در جمع مددکاران در تهران سخن می گفت افزود با شعر و شعار استقلال و عزت درست نمی شود و با فریاد و هوچی بازی عظمت مملکت به وجود نمی آید. حسن روحانی که کمتر از 1 سال پیش جانشین محمود احمدی نژاد شد، پیش از این نیز گفته بود عده‌ای در داخل کشور به خاطر تحریم‌های بین‌المللی ثروت‌اندوزی کردند. هواپیماهای شناسایی ارتش آمریکا به تلاش‌های بین‌المللی برای یافتن دختران ربوده شده نیجریایی پیوستند. تلویزیون CNN به نقل از یک مقام دولت آمریکا گزارش داده که در تلاش برای یافتن بیش از 200 دختر دانش آموز نیجریایی که توسط گروه اسلامگرای بوکو حرام ربوده شدند، هواپیماهای شناسایی آمریکا وارد عمل می‌شوند و تصاویر ماهواره‌ای در اختیار مقامات نیجریایی خواهند گذاشت. بر اساس این گزارش، گروه‌های تخصصی آمریکایی و انگلیسی نیز برای کمک به یافتن این گروگان‌ها وارد نیجریه شدند. انفجار 8 خودرو امروز در مناطق مختلف عمدتاً شیعی نشین در بغداد دست کم 20 کشته بر جای گذاشت. شماری از این انفجارها مصادف با ولادت امام اول شیعیان در مناطق شیعه نشین بغداد روی داده است. به گزارش خبرگزاری‌ها شیوه این عملیات شبیه روش گروه‌های نشأت گرفته از القاعده در عراق است. و خبر آخر این که دولت ریاض میگوید از وزیر خارجه ایران برای سفر به عربستان سعودی دعوت به عمل آورده است. خانم رماشاد،
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو از حسن جعفری میشنیدیم و گزیده از آنچه در این مجله شبانگاهی برایتان گردآوری شده است. وزیر امور خارجه و هیئت مذاکره کننده هسته‌ای ایران ظهر امروز برای شرکت در 4 دور از مذاکرات ایران و 5+1 وارد وین شدند. با گزارشگر اعزامی رادیو فردا به وین گفتگو کرده ایم. سوزان رایس، مشاور امنیت ملی رئیس جمهوری آمریکا، میگوید که ایران در مورد مسئله هسته‌ایش باید ایالات متحده آمریکا را با اقداماتی که صحت آن قابل اثبات باشد قانع کند. در آستانه آغاز دور چهارم مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه 5 به علاوه 1، آیت الله خامنه‌ای امروز در سخنانی گفت که ملت ایران به زانو در نمی‌آید و آمریکا هیچ غلط نظامی و غیر نظامی نمی‌تواند بکند. وزیر صنعت، معدن و تجارت گفته است تاکنون 18 میلیارد دلار طرح صنعتی در قالب بیش از 1200 طرح به صندوق توسعه ملی معرفی شدند. دیدگاه یک استاد اقتصاد را در این باره جویا شده ایم.
مسائل مربوط به صنعت تنها منحصر نمیشه به تامین مالی پروژه. تا وقتی بی‌ثباتی سیاسی اقتصادی است و هنوز مسئله هستی کاملا قطعی نشده، موانع جدی وجود داره، ریسک سیاسی و اقتصادی هم وجود داره.
و این تنها گزیده‌ای بود از آنچه که در دقایق پیش رو خواهید شنید. همچون همیشه تنها همراه ما باشید. محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران و تیم مذاکره کننده هسته‌ای ظهر امروز سه‌شنبه وارد وین شدند. چهارمین دور از مذاکرات ایران و 5 به علاوه 1 درباره گام پایانی توافقنامه ژنو قرار است از فردا چهارشنبه به مدت 3 روز در وین پایتخت اتریش برگزار شود. اجازه بدید که در مورد تازه ترین خبرها سری بزنیم به هانا کاویانی، گزارشگر اعزامی رادیو فردا که برای دادن پوشش خبری به این مذاکرات همکنون در وین مستقر است. با او گفتگو کردیم.
در وین در نهایت هیئت‌های مذاکره کننده وارد این شهر شدند، علی‌رغم اینکه پیشتر اعلام شده بود که این مذاکرات امروز قرار است به صورت رسمی آغاز بشه، اما با یک روز تأخیر فردا در دفتر سازمان ملل متحد در شهر وین این مذاکرات آغاز خواهد شد. امشب البته ضیافت شامی برگزار خواهد شد بین محمد جواد ظریف و کاترین اشتون برای برنامه‌ریزی این مذاکرات و همچنین هیئت‌های 5 به علاوه 1 کشور عضو شورای امنیت سازمان ملل متحد به علاوه آلمان هم دیدار هماهنگی خواهند داشت خود مجزا از ایران برای برنامه‌ریزی این مذاکرات. در هر حال این مذاکرات چهارمین دور هستش که طرفین گفتگو می‌کنند برای دستیابی به یک توافق جامع و نهایی درباره برنامه هسته‌ای ایران.
حالا از توافق ژنو 3 ماه گذشته و از مهلت 6 ماهی که داده شده بود اکنون 3 ماه دیگه باقی مونده. بد نیست یک مرور کوتاه داشته باشیم بر اونچه که گذشته و اینکه باید در انتظار چه چیز در 3 ماه پیش رو بود.
درسته، این 3 ماهی که گذشت رو مذاکره کنندگان اعلام کردند که به تبادل نظرهاشون، رویکردهاشون و توقعاتشون از یکدیگر پرداختند درباره موضوعات متعددی از جمله میزان غنی‌سازی، تعداد سانتریفوژها، تاسیسات آب سنگین عراق و همچنین مسئله مثل مسئله همکاری‌های هسته‌ای که بر مبنای این توافق بتونن کشورها با ایران داشته باشن صحبت کردن، تبادل نظر کردن و حال نوبت به اون مرحله رسیده که طرفین از اون با عنوان تدوین پیشنویس توافق یاد می‌کنند. البته یکی از مذاکره کنندگان پیشین ایران، سیروس ناصری، در روزهای گذشته به خبرگزاری ایسنا گفته بود که او مطلع شده که ایران در حال تهیه یک پیشنویسی هست و احتمال میره که ایران با این پیشنویس به وین آمده، اون رو در اختیار 5 به علاوه 1 می‌ذاره و اون وقت اونها هستن که باید بر روی اون نظر بدن یا متن متفاوتی رو بنویسن. اون چیزی که مشخص هست در هفته‌های گذشته گفته شده که بر سر موضوع عراق توافق نسبی به دست آمده، ایران اعلام کرده که میتونه تغییراتی رو ایجاد بکنه در این تاسیسات که بتونه پلوتونیوم کمتر تولید بکنه، اما مثلا موضوعاتی مثل تعداد سانتریفوژها یا میزان غنی‌سازی صحبتی دربارش نشده هنوز و اینکه رویکردهای طرفین به نظر میاد که تفاوت داره با هم دیگه. به هر حال این مذاکرات تا روز جمعه ادامه پیدا خواهد کرد. محمد جواد ظریف گفته که 3 دور دیگر به غیر از این دور در 3 ماه پیش رو طرفین دیدار خواهند کرد تا تیر ماه تا بتونن شاید به یک توافقی دست پیدا بکنن. همشون از مثبت بودن و امیدواری صحبت کردن و در این حال از پیچیدگی و دشواری راه گفتن و یک مقام آمریکایی هم بارها تاکید کرده بود که تا اینکه طرفین بر همه مسائل توافق نکنن گویی در سر هیچ چیز توافق نکردن، چه باید دید که این دور از مذاکرات آیا قدمی به پیش برای دستیابی به یک توافق جامع و نهایی خواهد بود یا خیر.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
و سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان. و همچنان در باره مسئله هسته‌ای ایران، سوزان رایس مشاور امنیت ملی رئیس جمهوری آمریکا میگوید که ایران در زمینه مناقشه هسته‌ایش باید ایالات متحده را با اقداماتی که درستی آنها قابل اثبات باشد قانع کند، در غیر این صورت توافق نهایی هسته‌ای به دست نخواهد آمد. این اظهارات در حالی است که دور جدید مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه 5 به علاوه 1 در وین پایتخت اتریش از فردا سر گرفته می شود. رضا جمالی گزارش می دهد.
سوزان رایس مشاور امنیت ملی رئیس جمهوری آمریکا میگوید در گفتگوهای هسته‌ای با ایران در صورتی که اطمینان کامل از تعهدات ایران حاصل نشود توافق نهایی با این کشور صورت نخواهد گرفت. به گزارش خبرگزاری رویترز خانم رایس که دوشنبه 22 اردیبهشت در واشنگتن و به مناسبت روز استقلال اسرائیل سخن میگفت افسود هدف از مذاکرات نزدیک شدن دو طرف به توافق نهایی برای حل و فصل مناقشه هسته‌ای است. خانم رایس همچنین افسود که همه ما مسئولیت داریم که به دیپلماسی شانسی برای موفقیت داده شود، اما آمریکا تنها با حرف زدن راضی نخواهد شد و ایران باید اقداماتی را انجام دهد که اثبات درستی آن اقدامات میسر باشد. اسرائیل همواره خواستار رویکرد سختگیرانه تر واشنگتن در قبال ایران در جریان مذاکرات هسته‌ای شده و نخست وزیر اسرائیل گفته است که امید دارد قدرت‌های جهانی توافقی را امضا نکنند که در پی آن ایران بتواند ظرفیت غنی‌سازی اورانیوم خود را حفظ کند. بر پایه توافق موقتی که روز 3 آذر سال گذشته به امضا رسید، ایران چشم‌انداز آن را دارد که در توافق نهایی بتواند بخشی از ظرفیت غنی‌سازی اورانیوم خود را حفظ کند. در آستانه مذاکرات هسته‌ای، ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیز روز دوشنبه دیداری 3 ساعته در وین داشتند، اما در پایان این جلسه اقدام جدیدی در جهت رفع نگرانی از برنامه هسته‌ای ایران اعلام نشد. از سوی دیگر برخی از مقامات عالی رتبه ایران و از جمله رؤسای قوه مجریه و مقننه در هفته جاری درباره فعالیت‌های هسته‌ای این کشور اظهاراتی مبنی بر کوتاه نیامدن از حق هسته‌ای ایران کردند. نخست حسن روحانی رئیس جمهوری ایران همزمان از شفافسازی در فعالیت‌های هسته‌ای و بر پیگیری توسعه این صنعت در ایران تأکید کرد.
شما قادر نیستید ملت ایران رو تحقیر کنید، ناچار میشید از ملت ایران تمجید کنید.
آپارتاید هسته‌ای رو زیر بارش نمیره.
ما دنبال فناوری‌های صلح‌آمیز هسته‌ای هستیم و خواهیم بود به حول قوه الهی.
همچنین علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی نیز مذاکرات پیشروی هسته‌ای را یک مسافه پیچیده توصیف کرد و از تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران خواست فقط در چارچوب توافقات پیشین مذاکرات را ادامه دهند.
تنها خط قرمز در کیفیت فناوری هسته‌ای بر حسب فتوای رهبری تولید سلاح می باشد و نه چیز دیگر. و وزیر محترم خارجه و تیم مذاکره کننده فقط در موضوع هسته‌ای و نه چیز دیگر می توانند مذاکره را ادامه دهند. مذاکرات نهایی محل مسامحه نخواهد بود.
محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران و تیم مذاکره کننده هسته‌ای این کشور روز سه‌شنبه به وین رفتند تا در چهارمین دور مذاکرات ایران و گروه 5 به علاوه 1 درباره گام پایانی توافقنامه ژنو گفتگو و پیشنویس توافقنامه جامع هسته‌ای را نگارش و تدوین کنند.
شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید و گزارش رضا جمالی را می‌شنیدید. و ما گروه ناظر بر اجرای تحریم‌های سازمان ملل متحد علیه ایران در جدیدترین گزارش خود جمهوری اسلامی را به استفاده از روش‌های برای فرار از تحریم‌ها متهم کرده است. خبرگزاری رویترز بخش‌هایی از این گزارش را همراه با چند نمونه از اقدامات ایران برای فرار از تحریم‌ها منتشر کرده. در این گزارش گفته شده که فعالیت‌های ایران برای به دست آوردن مواد مورد نیازش در صنایع هسته‌ای و موشکی مقداری کاهش یافته است. بشنویم از جمشید زند.
خبرگزاری رویترز در گزارش اختصاصی خود می نویسد گروه ناظر بر تحریم‌های سازمان ملل ایران را به اتخاذ روش‌های فریبکارانه برای فرار از تحریم‌ها متهم کرده است. در این گزارش آمده است که تلاش‌های تهران در زمینه تهیه غیرقانونی مواد لازم برای برنامه‌های هسته‌ای و موشکی ممکن است به دلیل گفتگو با قدرت‌های بزرگ جهانی در خصوص دستیابی به توافق جامعه هسته‌ای کند شده باشد. رویترز به نقل از گروه ناظر بر تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران نوشته است که یک توضیح احتمالی می‌تواند این باشد که تهران یاد گرفته است چگونه در زمینه به دست آوردن قطعات و مواد حساس مورد نیاز خود بر سرویس‌های امنیتی و اطلاعاتی غرب غلبه کند. یکی از مواردی که در این گزارش به عنوان نمونه فریبکاری ایران به آن اشاره شده، پنهان کردن لوله‌های تیتانیوم در محفظه‌های فلزی است که از مقصد چین به ایران ارسال شده‌اند. این لوله‌های تیتانیوم از سوی شرکت بین‌المللی حمل و نقل و ارسال لوتکا اوشن به مقصد خیابان ولیعصر در تهران سفارش داده شده‌اند. این گزارش با 10 تصویر همراه شده که نشان می‌دهد چگونه لوله‌های تیتانیوم در محفظه‌های فلزی جا داده شده‌اند. در این گزارش درباره استفاده احتمالی از این لوله‌ها در برنامه هسته‌ای ایران توضیحی داده نشده است و تنها اشاره شده که تحقیقات در این زمینه توسط گروه ناظر سازمان ملل در جریان است. به گزارش رویترز، این گروه خواستار هوشیاری گسترده‌تر دولت‌ها در قبال شرکت‌های ارسال کننده کالا شده که غالباً به عنوان سفارش دهنده کالاهای ارسالی به مقصد ایران عمل کرده‌اند. از نظر این هیئت اقدامات فوق لزوماً غیر قانونی نیستند، ولی تهران میتواند از این شرکت ها برای پنهان کردن مقصد نهایی کالاها یا نحوه استفاده از آنها بهره بگیرد. نمونه دیگری هم که در این گزارش از آن به عنوان فریبکاری ایران یاد شده، به تلاش های تهران در 2 سال گذشته برای دستیابی به شیرهای پمپ ساخت آلمان و هند مربوط می شود. این شیرهای پمپ قرار بود در راکتور آب سنگین عراق استفاده شود. گروه ناظر سازمان ملل می گوید پرونده یکی از این موارد در آلمان تحت بررسی است. در این مورد بین سالهای 2007 تا 2011 میلادی بیش از 1700 شیر پمپ به شرکت صنایع تکنیکی مدرن MITEC ارسال شده است، در حالی که این شرکت از سال 2010 به دلیل فعالیت در راکتور آب سنگین عراق تحت تحریم بوده است. به نوشته رویترز، گزارش سالانه گروه ناظر بر تحریم‌های ایران حاوی سندی در ارتباط با شیرهای پمپ است که بیانگر آن است که ایران چگونه از فعالیت‌های مشهور در صنایع پتروشیمی خود به عنوان پوششی برای تهیه تجهیزات مربوط به راکتور آب سنگین عراق استفاده کرده که نقض تحریم‌های سازمان ملل به شمار می‌رود. این گروه می‌گوید سند یاد شده از رایانه یک تبعه ایرانی گرفته شده که سرپرست ناظر بر شبکه تهیه کالا بوده است و آلمانی‌ها این سند را در اختیار سازمان ملل قرار داده‌اند.
جمشید زند گزارش میداد. دوستان، شنوندگان خوب رادیو فردا، نگید که حرف برای گفتن دارم اما به کی بگم، کجا بگم، صدام به جایی نمیرسه. میرسه عزیزان. گذاردن پیام هرچه که باشه، با صدای خودتون روی دستگاه پیامگیر رادیو فردا با شما، رسوندن اون به گوش میلیون ها شنونده با ما.
خواستم به این آقای لاریجانی و همسجراش تندروان داخلی بگم که دوران شما دیگر سر آمده. بگذارید دولت که منتخب مطلق اکثریت مطلق مردم ایران است کار خودش انجام بده و به هیئت مذاکره کننده ایران میگم که کار خود را به همین روند پیش ببرند و هیچ گونه توجهی به این افراطیون و تندروان داخلی نکنند که اینا مملکت ما را به بدبختی کشاندند. ما خواهان صلح و تبادل و امنیت هستیم.
جمعی آقای خامنه‌ای بعض موقع یه حرفی میزنیم تحریما کاری نداشته باشین به تحریما. خب او آقا که نمیخواد بره گوشت بگیره، نمیخواد بره برنجی بگیره، نمیخواد بره روغنی بگیره، چیزی نمیخواد بگیره که بدون نخرش چنه. هر چی هست میارن در خونه هاشون آماده آرسه بهترینش میارن. وضع بدبخت مردمی که ندارن، آرزوی مرغ دارن، آرزوی به حساب ماهی دارن، رنگش هم نمیبینن، اینا رو که نمیدونه، فقط میگه تحریما بگه برداشته نشد نشد.
اینا دروغوی آشکار انجام میدن. ما تعدادی بازنشسته نیروهای مسلح هستیم. برای ثبت نام یارانه ها هر جا مراجعه کردیم نتونستیم، یعنی تو سایت آثاری از ثبت نام برای ما نبود، سایت قبول نمی کرد. مراجعه کردیم، هر جا گفتن شما ناراحت نباشید، ما خودمون از طریق اون یگان خدمتیتون ثبت نام میکنیم. اکنون از واریزی این کندرغاز یارانه برای طبقه ما که حقوق کافی هم نمیگیریم قطع شده. حالا به کجا مراجعه کنیم مشخص نیست.
ما ملت رو خوب سرگرممون کردن، هر روز با یه خبر تازه، با یه موضوع تازه، با یه بحران جدید. یه روز افزایش جمعیت، یه روز یارانه، یه روز مسئله هسته‌ای، یه روز من روحانی هستم، یه روز همایش دلواپسان. پس کی دلواپس ما؟
شماره پیامگیر رادیو فردا 0042 02 21 12 21 12. تکرار میکنم 0042 02 21 12 21 12. تلفنی که شما رو به تریبون آزاد رادیو فردا متصل میکنه. و ما بشنوید که در حالی که قرار است فردا چهارشنبه گام نهایی گفتگوهای ایران و گروه 5+1 در ژنو آغاز شود، آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران روز سه‌شنبه در سخنان خود در جمع گروهی از مردم استان ایلام در حسینیه امام خمینی گفت که ملت ایران به زانو در نمی آید و آمریکا به گفته او هیچ غلط نظامی و غیر نظامی نمی تواند بکند. شیرین فامیلی گزارش می دهد.
آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه در بخشی از سخنان خود با اشاره بر مشکلات اقتصادی و سیاسی موجود در ایران، راه صحیح حل این مشکلات را اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی با تکیه بر توان و استعدادهای داخلی دانست و در همین رابطه با اشاره به یکی از سخنان آیت الله خمینی در اوائل انقلاب سال 1357 که گفته بود آمریکا هیچ غلطی نمی‌تواند کند، گفت که اگر ظرفیت‌ها و توان‌های داخلی فعال‌تر و متمرکز شوند، به گفته او آمریکا دیگر توانایی هیچ غلطی را اعم از نظامی و غیر نظامی نخواهد داشت. آیت الله خامنه ای در ادامه افزود قدرت‌ها باید بدانند که ملت ایران به زانو در نخواهد آمد. این سخنان رهبر جمهوری اسلامی در حالی است که همزمان روز سه‌شنبه حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران در سخنان خود در مراسم روز بزرگداشت مددکاری در ایران گفت که عده‌ای با نام اینکه باید در برابر قدرت‌ها و ابرقدرت‌ها بایستند، جیب مردم را زده‌اند و اموال مردم را غارت کردند. او در ادامه با اشاره به انتخابات ریاست جمهوری خرداد ماه گذشته افزود که نباید گذاشت عده‌ای دو مرتبه مردم را با شعر و شعار از راه منحرف کنند. این سخنان دو مقام ارشد جمهوری اسلامی در حالی است که قرار است سه‌شنبه شب محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران و کاترین اشتون نماینده عالی دیپلماسی اتحادیه اروپا به هنگام شام درباره مذاکرات روز چهارشنبه رایزنی کنند. این دور از مذاکرات ایران و گروه 5+1 درباره گام نهایی توافقنامه ژنو است و قرار است که در این نشست کار نگارش پیشنویس قطعنامه جامع هسته‌ای آغاز شود.
به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش می کنید.
ساعت 22:24 است و دعوت میکنم که گزارش دیگری بشنوید. محمد رضا نعمت‌زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت گفته است تا کنون 18 میلیارد دلار طرح صنعتی در قالب بیش از 1200 طرح به صندوق توسعه ملی معرفی شدند که تنها 6 میلیارد دلار تصویب و 3 میلیارد دلار موفق به گشایش اعتبار شده است. در همین حال به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از آقای نعمت‌زاده، واحدهای تولیدی به بیش از 150 هزار میلیارد تومان سرمایه در گردش در سال جاری نیاز دارند. بهروز کارونی از رادیو فردا.
از زمانی که مرحله نخست قانون هدفمندی یارانه ها در آذر سال 89 توسط دولت محمود احمدی نژاد به اجرا درآمد، گزارش های بسیاری انتشار یافت که حاکی از وضعیت نابسامان بخش صنعت و تولید در ایران بود. به خصوص که دولت احمدی نژاد به وعده خود برای پرداخت حداقل 30% از درآمد ناشی از حذف یارانه‌ها برای حمایت از تولید عمل نکرد. البته بخش صنعت و تولید در ایران پیش از اجرای این قانون نیز از سیاست‌های اقتصادی دولت احمدی نژاد آسیب دیده بود. به گزارش خبرگزاری مهر، مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی اشاره کرده است که نزدیک به 3900 واحد تولیدی در فاصله سال‌های 85 تا 92 از فعالیت باز ماندند. محمد علی سید ابریشمی که در این حال معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت است، گفته که 3000 واحد به دلیل کمبود نقدینگی متوقف شدند. به گزارش واحد مرکزی خبر وابسته به تلویزیون دولتی ایران، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در این حال تعداد کارخانه‌های از فعالیت بازمانده از سال 85 تا کنون را 5400 واحد اعلام کرده است. چنین وضعیتی باعث شده است که به گزارش خبرگزاری مهر، یحیی آل اسحاق رئیس اتاق بازرگانی صنایع و معادن و کشاورزی ایران از دولت بخواهد در مرحله دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها از تولید غافل نشود. اما در شرایطی که به گفته محمد رضا نعمت‌زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت تنها 3 میلیارد دلار از 18 میلیارد دلار طرح صنعتی معرفی شده به صندوق توسعه ملی موفق به گشایش اعتبار شده اند، می توان به بهبود شرایط فعالیت برای بخش صنعت امیدوار بود. احمد علوی، استاد دانشگاه و اقتصاددان در سوئد:
اگر بپذیریم که حتی تمام این وجوه هم اختصاص داده می شد، مسائل مربوط به صنعت تنها منحصر نمیشه به تأمین مالی پروژه، بلکه مسئله ارتباط با جهان خارج و تجارت بین‌المللی وجود داره. از این گذشته در شرایطی که ما هنوز ثبات اقتصادی نداریم، سرمایه گذار و از جمله صنعتگر جرأت نمیکنه که سرمایه خودش رو در این بخش به کار بگیره، از بانک ها فرضاً وام بگیره یا سرمایه خودش رو به کار بگیره. بنابراین تا وقتی بی‌ثباتی سیاسی اقتصادی از هنوز مسئله هسته‌ای کاملا قطعی نشده، موانع جدی وجود داره، بجز اون مانع ارتباط با جهان پیشرفته برای گرفتن تکنولوژی و ابزارالات و مواد نیم ساخته، مسئله ریسک سیاسی و اقتصادی هم وجود داره.
در همین حال محمد حسین برخوردار، عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران، با انتقاد از آنچه مانع بوروکراسی نامیده، به مهر گفته است که تصمیم‌های دولت همواره در راه بانک‌ها می‌ماند. در این ارتباط به گزارش خبرگزاری فارس، وزیر صنعت، معدن و تجارت از کمبود سرمایه در گردش واحدهای تولیدی، ناتوانی نظام بانکی در ارائه تسهیلات، مشکلات سرمایه‌گذاری خارجی و عدم تخصیص حقوق دولتی معادن و تعطیلی و رکود واحدهای تولیدی و صنعتی به عنوان مشکلات بر سر راه و چالش‌های پیش رو نام برده است. احمد علوی از زاویه دیگری به این موضوع نگاه می‌کند.
یکی از مشکلات این بخش از اقتصاد همانا مسئله بانکی. ما می‌دونیم که بانک‌ها با یک معوقات بسیار کلانی روبرو هستند و این باعث شده درجه اجتناب از ریسکشون بسیار بره بالا و حاضر نیستن به سادگی وجوه و نقدینگی در اختیار واحدهای اقتصادی بگذارن. حالا به فرض اینکه دولت در این زمینه بتونه مساعدت بکنه و بانک مساعدت بکنن، یک مشکل دیگه هم برای فعال شدن صنعت وجود داره، اونم مسئله تحریم هاست. صنایع در ایران صنایع رانتی هستن، هم به لحاظ دانش اطلاعات، هم تکنولوژی و مواد نیم ساخته و وسایل و ابزاری که لازمه برای اینکه به فعالیت اونها شتاب ببخشه. بنابراین مشکلات تنها مشکل سرمایه گذاری نیست، بلکه مشکلات دیگه هم وجود داره.
وجود چالش‌های گوناگون بر سر راه بخش صنعت و تولید باعث شده است تا به گزارش خبرگزاری مهر، علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از خطر تعطیل شدن 200,000 شغل در ایران خبر بدهد.
آخرین گزارش مجله شبانگاهی رو میشنیدید که گزارشی بود از همکارم بهروز کارونی و نرم نرمک به پایان این مجله میرسیم. دوستان و همراهان گرامی، اجازه بدید بار دیگه از شما دعوت کنم از تریبون آزاد رادیو فردا استفاده کنید و از هر آنچه که مد نظرتون هست با دیگر شنوندگان ما بگید و با ما، به ویژه در مورد مسائل روز، همچون مسئله اینکه هیئت مذاکره کننده هسته‌ای ایران، وزیر امور خارجه امروز برای مذاکرات برای شرکت در چهارمین دور مذاکرات ایران و گروه 5 راهی وین شدن. نظرتون درباره این چهارمین دور مذاکرات چه هست و چه فکر میکنید یا هر چیز دیگری که شما مشتاقید در موردش حرف بزنید؟ پیشنهاد میکنم که حتما با 00420221122112 نظراتتون رو مطرح کنید. و خدا نگهدار تک تک شما باد.